بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در باب ورع بودیم از کتاب ایمان و کفر کافی، رسیدیم به حدیث 12. متعدد در این جلسات بیان کردیم که هر کدام از این موضوعات و عناوین و سرفصل‌ها جای کار و تحقیق و بررسی فراوان دارد و نکات زیادی در اطرافش مطرح هست، ولیکن ما قصد اولیه و اصیلمون مرور بر متن کتاب کافی است، یعنی خیلی نمیخوایم تعدی کنیم از متن کتاب کافی، ضمن این که میخوایم سرعت رو لحاظ بکنیم که برای شنوندگان و کسانی که میخوان پیگیری بکنن خسته کننده نشه و سرعت خوبی باشه که مجموع کتاب ایمان و کفر انشالله با سرعت قابل قبولی دیده بشه و شنیده بشه و هر کسی خودش خواست میتونه در فازهای بعدی هر حدیثی یا هر موضوعی رو بیشتر تحقیقات اطرافش انجام بده. حدیث 12 در ارتباط با بحث ورع از امام باقر علیه السلام هست. جمله ابتدایی این حدیث خودش مطلب مهمی است. حضرت فرمود اعینونا بالورع، اعانت کنید ما را با ورع. این خود این که معنای اعانت کردن ما و کمک کردن ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام چیست، خودش موضوع خوبی هست، چون میدونیم که اهل بیت به خاطر اینکه خلفای الهی هستند از ما بی نیاز هستند. اما در مقام بشری و ظاهر عنصری دنیوی که دارند، چون بناشون به این هست که امور عالم دنیا را طبق ضوابط دنیا جلو ببرند و از معجزات و خرق عادت ها استفاده نکنند، خب طبیعتا در این مقام طلب کمک میکنند، یعنی نه به این معنی که نیاز دارند به ما، نه به این معنی که بنای اونها بر این هست که با قواعد دنیا جلو بروند. دقت بکنید معناش چی هست؟ بنای اونها تصمیم گرفتند، اینطور خواستند، خداوند اینطور خواسته که در عالم دنیا بر اساس یک سری ضوابط و قواعدی جلو برن. یکی از اون ضوابط و قواعد این هست که ان تنصر الله ینصرکم، شما باید خدا را یاری کنید تا خدا شما را یاری کند. اگر خدا را یاری کنید خدا یاری میکند. اهل بیت هم همینن، اگر اهل بیت را یاری کنید اونها شما را یاری میکنند و کمک میکنند و قلوب شما را نورانی میکنند. به همین جهت یکی از اون عناصری که بسیار بسیار مؤثر است که اهل بیت فرمودن اگر میخواید ما رو یاری کنید اینطور یاری کنید، ورعه، یعنی در مقام عمل و اخلاق و رفتار و ظهور بیرونی اون بحث اداء فرائض، انجام واجبات و ترک محرمات رو رعایت کنید. در حقیقت دعوت با عمل، یعنی دعوت به اهل بیت با عمل، بقیه را دعوت کنیم به دین اهل بیت، به مرام اهل بیت با اخلاق و عمل. لذا فرمودن اعینونا بلوره. البته این یک معنای اعانت بود، اعانت معانی مختلف دیگه هم داره، ما در جاهای مختلف بیان کردیم. یکی از معانی اعانت همین نفس این که تو خودت اهل ورع بشوی، خود همین یعنی ظهور انوار اهل بیت در رتبه تو، ظهور فضائل و کمالات اهل بیت در رتبه پایین تر که تو اون رتبه پایین تر هستی، خود این که تو متلبس بشوی به لباس ورع و تقوا و عفت و اینها، باعث میشه نور خدا در این مرحله آشکار بشه. این خودش یکی از معانی اعانت هست. خب بگذاریم. حضرت فرمود اعینونا بالورع، خود همین تعبیر میتونه در قالب تحریک احساسات الهی هم مؤثر باشد، یعنی فرموده کمک کنید ما را. خب من امامم رو دوست دارم، من محور زندگیم او را قرار دادم محور زندگی خود و او برای من از هر کسی اولا هست و افضل هست و قطب زندگی من هست، محور زندگی من هست. او فرموده مرا کمک کن، خب من منتظرم ببینم چطور کمک کنم. به محض اینکه از او صادر بشود که چطور او را کمک کنم، من دنبال اون امر خواهم رفت، اون امر را پیاده خواهم کرد. حالا فرموده اعینونا، کمک کنید ما را به چی آقا؟ فرمود بلورع، چشم. اصلا من بفهمم اعانت اهل بیت یعنی چه، نفهمم یعنی چه، ورع چطور کمک میکند، چطور کمک نمیکند، دیگه فضای محبت، فضای این حرفا نیست که انسان دنبال تحلیل عقلی و بررسی و اینها باشه. نفس همین که فرمود ما را کمک کنید به ورع، فردی که محب هست و مطیع هست و تسلیم هست میگه چشم، و تمام هم و غم خودش رو به کار میگیره برای اینکه ورع را پیاده کنند. بعد حضرت توضیحاتی هم دادن، فرمود فانه من لقی الله عز و جل منکم بالورع کان له عند الله فرجا. بدانید امر این چنین است که هر کس خدا را با حالت ورع از شما شیعیان ما، هر کس خدا را از شما شیعیان ما با حالت ورع که اجتناب از محارم هست، دوری از کارهای خلاف هست، ملاقات کند خدا را، کان له عند الله فرجا، خداوند نزد خودش برای چنین فردی فرج قرار داده، یعنی گشایش قرار داده، یعنی کنار رفتن حجاب ها، ظهور انوار الهی، این معنی فرج هست. و ان الله عز وجل یقول، و خداوند عز وجل میفرماید من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله. در حقیقت حضرت دارن فرج رو به وسیله این آیه تفسیر میکنن، چون فرمود کان له عند الله فرجا و ان الله، یعنی این واو بهش میگن واو تفسیری، یعنی به وسیله این قول خداوند تبارک و تعالی امام میخوان اون فرج را معنا بکنن. تفسیر فرج چیست؟ تفسیر فرج این هست که من یطع الله و رسوله، کسی که خدا و رسولش را اطاعت کند، فاولائک مع الذین، این فرد که یعنی ورع یعنی اطاعت خدا و رسول، خب بعد به فرج میرسه یعنی چی؟ به مقام معیت میرسد با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین، و حسن اولئک رفیقا، و اینها خوب رفقایی هستند. این همون فرج هست. بعد حضرت فرمود که نبی از ماست، صدیق از ماست، شهدا و صالحون هم از ما هستند. یعنی منظور از این آیه از نبیین پیغمبر است، از صدیقین امیرالمومنین است، از شهدا امام حسین هست مثلا فرض بفرمایید، و صالحون هم سایر اهل بیت هستند. به این معنا حضرت فرمود پس هر کس از شما با ورع خدا را ملاقات کند، نزد خدا برای او فرج است. فرج چیست؟ حضرت آیه ای رو خوندن که در این آیه هم ورع مطرح شده هم نتیجه ورع. ورع چیست؟ من یطع الله و رسوله. فرج چیست؟ نتیجه و اثر اطاعت خدا و رسول است که ورع است. اطاعت خدا و رسول ورع است. نتیجه او چیست؟ معیت با کسانی که خدا به اونها نعمت داده است، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و حسن اولئک رفیقا، رفیق اینها خواهد بود، معیت با اینها خواهد داشت، کسی که اهل ورع باشد. این چیز اسمش، این اسمش فرج هست. خب صدیقین و نبیین و شهدا و صالحین کی هستن؟ همه از اهل بیت هستن، یعنی به مقام معیت با اهل بیت علیهم السلام میرسد. این معنای فرج هست. خب این در جایی هیچ وقت ما چنین معنایی برای فرج نمیتونیم برداشت کنیم و بفهمیم. از تفسیرهای خاص اهل بیت بارها و بارها تذکر دادیم. اگر کسی وجه تفسیر اهل بیت رو دقت کنه، چطور اهل بیت یک آیه رو به یک معنای تفسیر میکنن، ابواب بسیار زیادی در دقت و تدبر در آیات قرآن به روش باز میشه. یکی از اونها همین بود که توضیح دادیم، من یطع الله و رسوله شد ورع، معیت با کسانی که خدا به اونها نعمت داده میشود فرج. این گشایش هست که خب توضیحش بیان شد. حدیث 13 از امام صادق علیه السلام هست، مطلب مهم می داره. حدیث رو اول می خونم بعد نکتش رو بیان خواهم کرد. فرمود انا لا نعد الرجل مؤمنن، ما اهل بیت رجلی را، مردی را، فردی را مؤمن به حساب نمی آوریم، حتی یکون به جمیع امرنا متبعا مریدا، مگر اینکه قصدش این باشه که ارادش این باشه که در همه امور از ما اهل بیت تبعیت کنه، همه دستورات ما اهل بیت، همه برنامه های ما اهل بیت رو تبعیت کنه. الا و ان من اتباع امرنا، و بدانید یکی از مصادیق تبعیت کردن امر ما و اراده کردن امر ما الورع، یکیش اینه که ورع داشته باشید. یعنی ما فردی را مؤمن به حساب نمی آوریم مگر اینکه این فرد در پی ورع و سیر در درجات ورع باشد، باید دنبال اجتناب از محارم باشه و محرمات. بعد حضرت فرمود، حالا نکته‌ای که داره از اینجا شروع میشه، فرمود فتزینوا به، به وسیله ورع خود را زینت بدهید، ورع را زینت خود قرار بدهید، ورع را موجب زیبایی خود قرار بدهید در چشم بقیه، یرحمکم الله، خدا شما را رحمت خواهد کرد. بعد حضرت فرمود و کبدوا اعداءنا بهی، به وسیله ورع دشمنان ما را منکوب کنید، سرکوب کنید، بینی اونها را به خاک بمالید، اونها را به غیظ بیاورید، کار را بر اونها سخت کنید، اونها را صاحب درد و رنج کنید، اذیتشون کنید به وسیله رعایت ورع. ینعشکم الله، خداوند شما را بالا خواهد برد. خب خیلی مطلب مهمی بود. رعایت ورع برای چند جهت، یکی فرمود زینت شماست، یکی فرمود دشمنان ما را به مشقت می اندازید. وقتی شما ورع داشته باشید، اونها برای اینکه مردم را از ما اهل بیت دور کنن خیلی باید زحمت بکشن، خیلی باید زحمت بکشن تا شما رو به عنوان یک چهره بد و خبیث جلوه بدن اگه شما ورع رو رعایت بکنید. اما اگه ورع رو رعایت نکنید، به قول ما سری میتونن براتون پرونده سازی کنن، سری میتونن دست بزنن روی لکه های ننگ و لکه های سیاه زندگیتون، در چشم مردم اونها رو پررنگ کنن و مردم رو از شما و به تبع شما از ما اهل بیت دور بکنن. نکته ای که اینجاست دو تا نکته داره. یکی آشکار کردن ورعه. حضرت فرمود تزینو به، زینت دار کنید خودتون رو به وسیله ورع، یعنی ورع از شما دیده بشود. نکته دوم نیت ورع، آشکار کردن ورع چی باشه. فرمود کبدوا اعداءنا به، به وسیله این آشکار کردن ورع و اینکه ورع در شما به عنوان یک ملکه تبدیل بشه، بنای شما به رعایت وظایفتون باشه، فرمود به این وسیله دشمنان ما اهل بیت را به مشقت بیاندازید. یعنی به خاطر مخالفت با دشمنان، به خاطر سخت کردن کار اونها، این خودش یه نحوه جهاد با اونهاست، یک نحوه برابری و دشمنی با اونهاست. اگه کسی میخواد اهل براءت و تبری باشه، یکی از انواع تبری و مقابله و جهاد با دشمنان اهل بیت رعایت ورعه. خودم طوری باشم که به قول معروف مولای درز کارم نرود، یعنی اینقدر کار شسته و رفته و محکم باشه. این یک معنا. حالا معانی دیگه هم هست ان شاء الله در احادیث بعدی، دو حدیث بعدی باب تقدیم خواهد شد. حدیث بعدی از جناب ابن ابی عفور از حضرت صادق علیه السلام، حدیث 14. حضرت صادق فرمود کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، بدون زبان دعوتگران مردم به ما باشید. اگه میخواید اهل امر به معروف و نهی از منکر باشید به تعبیری، یا اگر میخواید مردم را به دین خود یا به دین ما اهل بیت دعوت بکنید، شما سعی بکنید که با عمل، با عمل، نه با زبان، نه با زور، با عمل، با تقوا، با اخلاق خوش، اینطور مردم رو دعوت کنید به ما. بعد حضرت جمله ای فرمود، دقت بکنید یادمون نره این جمله، لیرو منکم الورع والاجتهاد والصلاه والخير، باید دیده بشود از شما، باید دیده بشود، باید به چشم بیاید از شما ورع و تلاش و نماز و خوبی. فان ذلك داعیه، این قاعده است. حضرت فرمود اینها جذب کننده است، این عوامل جذبه. انسان فطرتش اینطور ریخته شده، جبلت انسان اینطور هست، تنظیمات الهی روی انسان اینطور تنظیم شده که اگر مردم کسی رو ببینن اهل تلاش، اهل خوبی، اهل نماز، اهل عبادت، اهل رعایت حق الناس و حق الله و ایناست، بهش علاقمند میشن، به او جذب میشوند، روی او حساب مثبت باز میکنند. امام دارن این نکات مهم رو به ما تعلیم میدن. فرمود فان ذلک داعیتون، این که از شما دیده بشود ورع و اجتهاد و صلات و خیر و نماز و خیر، یعنی عبادات و کارهای خوب از شما دیده بشود، این خودش یک وسیله مهمی برای جذب است. ببینید پس موضوع سر ریا نیست، اصلا موضوع ریا نیست، اصلا ریا نیست این کار، بلکه عین عبادت است. یعنی من عبادت خودم رو به سایرین نشان میدهم، اما چون قصد من دعوت کنندگی من هست، به وسیله این نشان دادن عبادت، به وسیله اینکه خوبی های خودم را نشان بدهم، تلاش های خودم را بیان بکنم، حتی در جاهایی اگه لازم باشه بیان می کنم و نشان می دهم و نماز اول وقت می خوانم و حق الناس و حق الله را رعایت می کنم تا اتفاقا بقیه بفهمن و ببینن و به این وسیله دعوت بشون به دین. چون فإن ذلک داعیتون، این کار دعوت کننده هست. فرمود این خودش چی هست؟ این وظیفه شماست، باید انجام بدید. پس این ریا نیست دیگه، پس این دعوت به شرک نیست، این مخالفه با اخلاص نیست. اگه کسی خواست در این زمینه رجوع کنه، به ابواب مقدمات وسائل الشیعه بحث ریا رجوع کنه، اونجا چندین حدیث در این مورد داره. این خیلی مطلب مهمی است. پس اصلا حضرت امر کردن دعوت کنندگان مردم باشید بدون زبان، یعنی با عمل، یعنی با عملتون رو نشون بدید به اونها که اونها از طریق عمل ببینن. بعد فرمود باید دیده بشود از شما ورع. پس ریا معناش این است که انسان عبادت رو انجام بده به قصد اینکه کسی ببینه، نه اشکالی نداره، من عبادت رو انجام میدم به قصد اینکه کسی ببیند، ولی غایت اصلی این نیست که او ببیند، غایت اصلی است که او به دین دعوت بشود، او به کار خیر و صلاح دعوت بشود، نه اینکه خودم را مطرح کنم. اونجایی که ریا را از غیر ریا جدا میکند اون غایت قصوا و نیت نهایی هست. نیت نهایی از اینکه کارم را به او نشان میدهم یا به او میگویم این هست که او به من دعوت بشود و من نزد او عزیز بشوم، یا شیعه امام صادق نزد او عزیز بشود، امام زمان نزد او محبوب بشود، دین نزد او زیبا جلوه بکند. اگه این مطلب دوم باشه ریا نیست. حدیث 15 هم خیلی حدیث خاصی است و تعبیر خیلی خاص زیبایی داره که راوی میگه از امام کاظم علیه السلام حضرت میفرمود خیلی وقتها از پدرم میشنیدم، علل خصوص حالا در اون زمان که خب مدینه پر بود از بنی امیه و بنی العباس و بالاخره دشمنان اهل بیت بودن دیگه، شیعه نبودن، اکثرا مخالف اهل بیت بودن. در اون زمان میفرماد باید اینقدر خوب باشید که امام صادق زیاد میفرمود که لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات به ورعه فی خدورهن، شیعه ما نیست کسی که زنهای در پرده در همون پستوی خانه خودشان، در درون خانه خودشان، در پشت حجاب ها و پشت خیمه ها و پشت دیوارهای خونه از ورع این با هم حرف نزنن. شیعه ما نیست کسی که زنهایی که اصلا تو اجتماع نمیاد مرتبط نیستن کسی رو بشناسن. یعنی میخواد امام بفرماید انقدر تو باید آدم خوبی باشی که در بین مردها که منتشر میشود بماند، مردها باز برن به زنهاشون بگن، اون هم نه یک بار و دوبار، اینقدر بگوین که باز این مطلب نقل کلام زنهای در پرده بشود. به قول ما دور هم میشینن سبزی پاک بکنن یا خونه رو تمیز کنن یا بافتنی انجام بدن و خیاطی بکنن، بگن میدونستی مثلا فلانی چقدر آدم خوبیه، مثلا فلان کار رو کرده، با اینکه ندیده اصلا اون رو، اون مرد رو، ولی شوهرش آمده بهش گفته، اون زن دیگه هم شوهرش بهش گفته. یعنی میخواد بفرماید باید انگشت نمای شهر باشید به خوبی. این معنای حدیث هست. ببینید ما چقدر عقب هستیم. خب این چطور انجام میشه؟ من میخوام این نکته ای که اضافه بکنم به حدیث شریف در توضیح، این در طول زمان اتفاق میفته. ببینید همون چیزی که گفته میشه که آقا قهرمانی آسون نیست، سخته، ولی مهمتر از قهرمانی حفظ قهرمانیه، تداوم قهرمانیه، که حالا در چند باب بعد بهش خواهیم رسید که دو سه باب بعد استواء العمل و المداومت علیه، استقامت و ادامه دادن و مداومت کردن بر عمل خیر و بر ورع خیلی مهمه. حالا اینکه انسان زحمت بکشه تازه گناه نکنه یک بحث، این که ده ها سال گناه نکنه، یعنی تمام عمرش در مراقبت باشه انسان، این چنین می شود که او نقل زبان ها و نقل مجالس و محافل می شود. با این استقامت و صبر و ادامه دادن است که امر به جایی میرسد که مردها پیش زنهای خودشون از خوبی اون فرد مطرح میکنن، با اینکه تازه او شیعه است، اینها سنی ان، مخالفن، حذف اون شیعه ما نیست، مشخصه دارن شیعیان کامل رو مطرح میکنن و البته دارن به نحوی بیان میکنن که حتی شیعیان ناقص و ضعیفی هم اگر این حدیث رو شنیدن به اون سمت حرکت کنن. دوست داری شیعه خوب ما باشی؟ دوست داری در درجات بالای تشیع باشی؟ دوست داری ما تو را خیلی دوست داشته باشیم و تو هم خیلی ما را دوست داشته باشی؟ اگر میخوای اینطوری باشی باید چنان اهل ورع باشی و چنان کمربند بندگی خدا را محکم ببندی که کارت به اینجا برسه که زنهای در پرده، در همون پرده نشینی خودشون، نقل کلامشون و محور صحبتهاشون ورع تو باشه. بعد حضرت فرمود ولیس من اولیا اینا، از دوستان ما نیست، ولی ما نیست کسی که در یک روستا و شهری که در یک آبادی که در اون 10,000 فرد هستن، 10,000 نفر ساکن دارد، فردی با ورعتر از این ولی ما باشد. اگه فردی با ورعتر از این باشه این ولی ما نیست. یعنی می فرماد شما به عنوان شیعه ما، به عنوان دوست ما در جایی اگر مطرح شدید باید تمام هم مقامتون بر این باشه به خاطر حفظ آبروی امام، حفظ آبروی مذهبتون، اینقدر اخلاق و رفتار در شما صحیح باشه که کسی به هیچ وجهی نتونه از شما اشکالی بگیره. بهترین فرد شما باید باشید. حالا ببینید ما چقدر عقب هستیم و چقدر باید تلاش کنیم تا به این جایگاه برسیم، چقدر ما باید حسرت بخوریم و غم بخوریم و چقدر روز قیامت روز حسرت و غم خواهد بود برای ما. نمیدونیم دیگه حالا چجوری انسان واقعا خجالت میکشه از خوندن این روایات. انشالله که بتونیم به این سمت حرکت کنیم. باب بعدی باب العفه هست. باب بعد باب اجتناب المحارم. باب بعد باب اداء الفرائض. یعنی باب عفت، بعد اجتناب از امور حرام، بعد باب انجام واجبات. 5 تا و 6 تا 11 تا 11 تا و 8 تا 19 حدیث در این سه باب داریم. ببینید ریشه یابی موضوعات خیلی مهم هست. فهم روابط بین عناوین ابواب خیلی مهم هست. مثلا ما گفتیم بحث طاعت بود، بحث تقوا بود، بحث ورع بود، الان بحث عفت، بحث اجتناب از محارم اداء فرائض، بحث صبر هست، بحث عبادت هست. تمام اینها به هم مربوطه. عفت زیر مجموعه صبره، چون حالا توضیح خواهیم داد. خود صبر دو زیر مجموعه مهم دارد. خود صبر یعنی صبر اون ریشه اصلی این ابواب هست، چون دوری از محرمات نیاز به صبر داره و از شؤونات صبر و از ظهورات صبر کسی که بتواند صبر کند بر محرمات. و یکی دیگه از شؤونات و ظهورات صبر انجام فرائض هست، یعنی صبر بر انجام واجبات، چون انجام واجبات سخته. انجام بسیاری از واجبات سختی های خاص خودش داره، مثل جهاد، مثل زکات دادن، خمس دادن، حضور شما عرض کنم رعایت حقوق برادران دینی، خدمت شما عرض بشود احترام به پدر و مادر و و امثال اینجور امور. اینا واجبات هست. انجام نماز، خود حج رفتن، اینا سخته، سختی های خاص خودش از جهات مختلف داره. کسی میتواند موفق بشود بر اداء فرائض که صبر داشته باشه، بتونه بر ادای فرایض صبر کنه. کسی میتواند محرمات را ترک کند. محرمات مختلف هست، انواع و اقسام حرام ها هست. کسی میتواند که صبر کند. حالا یکی از اون، این مقدمه رو گفتم که برسیم به باب عفت، یکی از اون قسمت محارم و محرمات، امور حرام که بسیار شایع هست و خیلی وسوسه برانگیزه، لذا بسیار مبتلا به و بسیار افراد در این جهت زمین میخورن و به همین دلیل نیاز به صبر خاص داره. یعنی درسته این عفت خودش نوعی صبره، اما صبر خاص در این دو مورد به علت شیوعش و به علت وسوسه برانگیز بودنش خیلی نقد جلوه می کند. موضوع بطن و فرج است، یعنی یکی خوراک، یعنی پولدار شدن، پول، موضوع پول و علل خصوص بحث خوراک، مال حلال و حرام باشه، درآمد، شغل، این موضوع هست. یکی هم بحث فرج هست، یعنی امور جنسی و شهوت برانگیز. این دو امور وسوسه برانگیزه. چرا وسوسه برانگیزه؟ چون نقده، چون لذتش رو انسان حس میکند سریع. یکی هم خیلی شایع، غریزه ایست که خدا در همه انسان، قرار همه انسان ها و حیوانات دارن، البته مربوط به جهات حیوانیت انسانه، ولی خب در این حال در همه هست. همه شکمشون خالی است، بالاخره گرسنه میشه، میل به غذای خوب داره، بوی خوب غذا، مزه خوب غذا و امثال اینها. لذا یکی از مصادیق مهم صبر، از اون طرفش بفرماییدم درسته، یکی از مصادیق مهم محرمات، درسته ما باب اجتناب محارم داریم به طور کلی از همه حرام ها دوری کنی، اما دو تا حرام هست، حرام خاصه، یعنی باید توجه خاص روش بشه، توجه ویژه روش بشه. کدوم حرام؟ یکی به موضوع حرام های مربوط به خورد و خوراک و شکم و درآمد، یکی هم حرام های مربوط به امور جنسی که اینها هم وسوسه برانگیز، هم شایع، هم آثار خیلی منفی داره. یعنی اگر از نظر موضوع شهوانی مثلا انسان کنترل نداشته باشه، آثار خیلی بد و مخربی داره، مثلا زنازاده ایجاد میشه، فرض بفرمایید امثال اینطور امور اتفاق میفته. یا در موضوع مال، خب اگر فردی شکمش پر از حرام بشه و عادت کنه به این، خب دعاهاش مستجاب نمیشه، خبیث میشه، شقی میشه، حق از وارد گوش او نمیشود، اصلا فهم او گرفته میشود، حکمت را دیگه درک نخواهد کرد. پس این دو مورد، مورد بطن و فرج، این دو مورد هم خیلی شایعه، هم خیلی وسوسه برانگیزه به علتی که نقد حساب می شود، سری قابل لمسه، و هم خیلی آثار مخربی داره. این سه جهت در این دو گناه و گناه هایی که مربوط به این دو شعبه می شود در حقیقت باعث شده که یک باب جداگانه‌ای در روایات مطرح بشود به نام باب عفت، که در روایات معمولاً عفت ناظر به عفت بطن و فرج است، یعنی مخصوصاً حفظ کردن شکم و مسائل جنسی. حفظ کردن این امور خیلی مهمه که انسان اینا رو حفظ بکنه. به خاطر همین یه بابی درست شده به نام باب العفه، و در این باب 8 روایت مطرح شده که حالا روایت رو خواهیم خوند، میبینید که چطور اهل بیت علیهم السلام با تأکید در مورد این دو موضوع صحبت فرمودن. حدیث اول از زراره از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود خداوند عبادت نشده است به چیزی که با فضیلت تر باشد از عفت بطن و فرج، حفظ کردن و مراقبت و محافظت بر این دو مورد. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام فرمود ان افضل العباده، برترین عبادت ها عفت البطن و الفرج. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام امیرالمومنین می فرمود افضل العباده العفاف، برترین عبادات عفاف است. عفاف یعنی همین انسان چشمشو کنترل کنه. بعد این عرض میکردم که این مقدمه رو بگیم بعد نیست، این نکته هم گفته بشه، البته همه توجه دارید، ما فقط اینجا مثل ضبط صوتی میگیم دیگه، ولی خود شما توجه دارید این مقدماتش رو انسان باید خیلی دقت کنه، رعایت کنه. وقتی این دوتا گناه فهمید اینقدر مهم هست و خطرات زیادی داره، آسیب‌های فراوانی پشت سر خودش داره، انسان باید از مقدماتش خیلی دقت کنه. لذا اهل بیت این همه فرمودن به عنوان نمونه، فرمودن که مرد با زن بیش از 5 کلمه صحبت نکنه مگر در امور اضطراری، یا مثلا به اون نگاه نکنه یا به صدای او گوش نده و امثال اینطور مقدماتی که هست. مقدماتشو خود انسان باید انجام بده. فرض بفرمایید کسی، بارها گفتیم که اگر مثلا کسی موبایلش، گوشیش، امروز در زمانه امروزه گوشی او یا شغل او یا کار او یا رفیق او یا همسایه او یا اطرافی داره که اون اطراف باعث میشه انسان به یکی از این دو گناه بیفته، یعنی عفت بطن یا فرجش زیر سوال بره، تحت تاثیر قرار بگیره، به سمت منفی هدایت بشه، خب این باید انسان مقدماتش رو برطرف کنه. این شعار درستی نیست. بعضی میگن نه، باید در دل مشکل باشی و بتونی نجات پیدا کنی. نه، این غلطه. این حرف، این مال کاملینه که میتونن نجات پیدا کنن. من باید مقدماتش رو فراهم کنم. مجلسی که میدونم برم، من در اون مجلس با نامحرم مجبورم ارتباط برقرار کنم، بگو بخند کنم مثلا، خب این نباید برم این مجلس رو. اینم گفته میشه طبیعی میشه. نه، اینطور نیست، هیچ وقت طبیعی نمیشه. این همه سال گذشته از طول تاریخ مسائل بین زن و مرد طبیعی نشده، لذت مال حرام طبیعی نشده، این امور طبیعی نمیشه که، اینا در غریزه انسان هست. خدمت شما عرض کنم، پس این که میفرماید که این افضل عبادت عفت بطن و فرش هست، بسیارش در مقدمات باید لحاظ بشه انسان. انشالله که خدا هممون موفق باشیم، خداوند کمکمون کنه به برکت این احادیث و فرمایشات اهل بیت بتونیم این مسائل رو رعایت بکنیم. پس یاد گرفتن و تعلیم گرفتن احکام روابط زن و مرد یکی از اون امور ضروری است که برای این باب هست. یعنی اگه کسی میخواد عفت فرج داشته باشد، باید احکام روابط زن و مرد رو بدونه و عمل بکنه تا جایی که ممکن است، به عنوان مقدمات علمی مطلب، فقاهتی مطلب. احادیث اهل بیت در این زمینه رو بخونه، ببینه چه آثار منفی داره، چه آثار بدی داره، چه چیزهایی محرک شهوت هست، اونا رو کم کنه و امثال اینها. حدیث چهارم، ابو بصیر میگه فردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد، گفت من ضعیف العملم، خیلی اهل عمل و اینا نیستم، توانایی ندارم، قلیل الصیام، کم روزه میگیرم، انقدر اهل عبادت های چنین چنان نیستم، ولکنی ارجو، ولی امید دارم نخورم مگر حلال، فقط اهل این کار هستم، حلال حلال خورم، سعیم بر حلال خوریست. وقتی در بین همه اعمال خودش در حقیقت اعتراف کرد به نقص و ضعف و فقط یک موضوع رو مطرح کرد که من روش مقید هستم و اون حلال خوری هست، حضرت فرمود ایل اجتهاد افضل من عفت بطن و فرج، کدوم تلاش، کدوم زحمت کشی برتر از حفظ بطن و فرج؟ البته میدونید که از اموری خودش محرک شهوت هست عدم کنترل شکمه، حتی از مال حلال، کلا خود زیاد خوردن و هر نوع غذای متنوع یا هر نوع غذای خوردن و اهمیت دادن به شهوت بطن خودش منجر به شهوت فرج هم می شود. حدیث پنجم، امام صادق علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اکثر ما تلج بهی امتی النار الاجوفان، بیشتر افرادی که به واسطه بیشتر افرادی که وارد جهنم میشوند و وارد آتش میشوند از امت من، اون افرادی هستند که به موضوع بطن و فرج توجه نکردن و از این طریق معصیت کردن، در این طریق افتادن. به خاطری که عده زیادی حضور شما عرض کنم که شعورشون هم اینقدر کمه که اینقدر دنبال این موضوع شکم و شهوت میفتن و اینقدر اینا انسانهای پست و کم ارزشی هستن که از همین طریق هم جهنمی میشن. ولی افرادی که سطح بالا باشن واقعا حتی در جهت شر کمتر به این جهات توجه میکنن و بیشتر گناهان خیلی خیلی بزرگتر انجام میدن. این چون بطن و فرش خیلی شایع عرض کردم پر تعداد هست و اینها انسانهای خیلی مزخرف و انسانهای بی وجود و بی ارزش خیلی به این دو موضوع خیلی توجه میکنن و براشون خیلی مهم هست. میبینی به خاطر همین شکم و به خاطر همین موضوع جنسی هر حقی رو ناحق میکنن، هر ظلمی انجام میدن که فقط اون لذتهای شخصی خودشون مهیا بشه. اینا انسانهای خیلی ضعیفی هستن. خیلی خوب، حدیث ششم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بر سه چیز بر امت خودم بعد از خودم میترسم. یکی از زلالت و بعد المعرفه که در صحیفه انجام شد که بعد از معرفت اینا به زلالت و گمراهی بیفتن، و مزلات الفتن و فتنه هایی که اینها رو به لحاظ اعتقادی چیکار میکنه؟ به فتنه میندازه و به گمراهی میکشاند. مزلات الفتن، امتحان هایی که امتحان های اعتقادی است، اینا رو بیدین میکنه. و موضوع سوم فرمود و شهوت البطن و الفرج، اینها همه دامنگیر جامعه میشه و افراد زیادی رو از مسیر خارج میکنن. حدیث هفتم و هشتم هم شبیه هم هست، هر دو از امام باقر علیه السلام است. حدیث هفتم فرمود عبادتی افضل از عفت بطن و فرج نیست. حدیث هشتم هم امام باقر علیه السلام فرمود هیچ عبادتی افضل از نزد خدا افضل از عفت بطن و فرج نیست. گفتیم خود نفس این عفت زیر مجموعه صبر، صبر بر اجتناب محارم، که در بحث اجتناب محارم و ادای فرایض حالا میرسیم انشاءالله میخونیم بحث صبر مجددا، اینا تکراری خواهد شد. میرسیم به باب اجتناب محارم. در این باب شش حدیث مطرح شده است که انشاءالله امروز این شش حدیث رو با هم میخوانیم. از امام صادق علیه السلام ذیل این قول خداوند ولمن خاف مقام ربهی جنتان، برای کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشد دو بهشت است. حضرت اینطور توضیح فرمودن، فرمود هر کس علم داشته باشد که خدا او را میبیند و گفته های او را میشنود، هر کس بداند که خداوند کارهای خوب و بد او را میبیند و این علمش به رؤیت خدا باعث حیا و شرمندگی و رعایتی در او بشود که دست از کارهای زشت بردارد، این فرد اون فردی است که خاف مقام ربه، از مقام پروردگارش خوف داشته، یعنی برای خدا اینقدر حرمت و احترام و ارزش و جایگاه قائل هست. این فرد چنین فردی است خوف داره. و نه نفس عن الهوا، این فرد فردی است که نفس خودش را نهی کرده است از هواپرستی و تبعیت از هوای نفس به خاطر رعایت مقام رب، به خاطر علمش به اینکه خداوند شاهد هست. حدیث دوم از امام باقر علیه السلام فرمود همه چشم ها روز قیامت گریان است مگر سه چشم. یکی عین سحرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا شب بیداری کشیده است، تهجد کرده، عبادت کرده، نصف شب از خوابش زده عبادت کرده. و عین فاضت من خشیت الله، چشمی که از خشیت و بزرگی و عظمت خداوند ریزان باشد، باریده باشد، اهل گریه باشد. و عین غضت عن محارم الله، و چشمی که بر امور حرام بسته شده باشد، صحنه های زیبا رو نگاه نکرده باشه که برای او لذت بخش بوده اما به خاطر اینکه حرام بوده نگاه نکرده. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود در اون چیزهایی که خداوند با حضرت موسی مناجات کرد، که موسی که کلیم الله است، خب خدا با حضرت موسی چه صحبتایی کرد؟ یکیش این بود، فرمود یا موسی ما تقرب الی المتقربون بمثل الورع عن محارمی، ای موسی افرادی که میخوان به من تقرب بجوین به هیچ چیزی تقرب نمیجوین که اثرش بیشتر باشه در حصول تقرب مانند ورع از محارم، دوری کردن، پاییدن، دقت کردن نسبت به حرام ها. سعی کنه به هیچ وجهی حرام انجام نده. این خود این مطلب، این کف نفس، این مبارزه با نفس خودش انسان رو اینقدر رشد میدهد. فانی ابیحهم، خداوند به حضرت موسی فرمود چرا که من میبخشم به ایشان جنات عدن، بهشت های مرکزی و اصلی خودم را، لا اشرک معهم احدا، کسی رو با اونها در اون بهشت ها شریک نمی کنم. یعنی خود نفس ورع از حرام و اجتناب از محارم و حرام ها، این حالت دقت در این امر خودش باعث میشه برسه انسان به مقاماتی در بهشت که مخصوص همین عبادت هست. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام فرمود از اشد آن چیزهایی که خداوند بر خلق واجب کرده است، من اشد، از شدیدترین یعنی سخته، هر کسی نمیتواند از پسش بر بیاید، فرمود این هاست. یکی ذکر الله کثیرن، زیاد یاد خدا کردن. بعد حضرت فرمود ثم قال، سری فرمود حضرت، لا اعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، منظورم از این که خیلی بر مردم شدید و سنگین و هر کسی نمیتونه انجام بده که خدا رو زیاد یاد کنه، منظورم زیاد سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر گفتن نیست. و این کان من، اگرچه که اینا هم هست ولی فقط این نیست. پس چی از اون اصل ذکر الله؟ در حقیقت حضرت فرمود ذکر عملی، عملا خدا رو یاد کنه. چطور؟ فرمود ولکن ذکر الله عندما احل و حرم، ولکن خدا رو نزد اون چی که خدا حلال کرده و حرام کرده یاد کنه. اونجایی که خدای چیزی برش حرام کرده خدا رو یاد کنه و اون حرام رو مرتکب نشه. فان کل طاعه عمل بها و ان کان معصیه ترکها، نگاه کنه به اون عمل ببین اگر اطاعت هست عمل کنه، اگر معصیت هست ترک بکنه. این هم حدیثی از حضرت صادق علیه السلام، چه حدیث مهمی هم بود. دو حدیث دیگه موند و این جلسه عرض ما تمام. حدیث پنجم از امام صادق علیه السلام ذیل این قول خداوند، و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اعمال عده‌ای را می آوریم و اونها را، اون اعمال را مانند گرد و غبار بی وزن و بی ارزش پراکنده‌ای در آسمان می کنیم، یعنی بی ارزش می کنیم، از بین می بریم. حضرت فرمود اما والله، حضرت فرمود به خدا سوگند، اگرچه که اعمال اونها سفیدتر و پاکتر و نورانیتر از لباسهای سفید براق باشه، اما خدا هوا منصور میکنه. چرا؟ فرمود ولکن کانو ازا ارز لهم الحرام لم یدعو، چون اینا حالتشون این بود کار خیلی خوب انجام میدادن ولی هر حرامی هم آرز میشد انجام میدادن، چنین فردی اعمالش به درد نمیخورد. این در حقیقت تولی و تبری در مقام عمله. تو نمیتونی فقط عبادات رو دوست بداری اما از معاصی براءت نجویی، باید از اونم براءت بجویی. اگه براءت نجون تولیت به درد نمیخوره. فقط نمیتونی بگی ائمه رو دوست دارم، دشمنان اهل بیت رو دوست ندارم. فقط نمیتونی بگی قواعد عقلی اهل بیت و علوم اهل بیت رو دوست دارم اما قواعد عقلی و علوم دشمنانشون رو هم دشمن نمیدارم. نمیشه. تولی و تبری در همه مقامات باید حضور داشته باشه، از قلبت گرفته تا اعتقاداتت تا حب و بغضت تا عقلت تا علمت تا خیالت تا تصورت تا عمل ظاهریت. در مقام عمل ظاهری تولی و تبری خودش را نشان میدهد به شکل واجبات و محرمات. واجبات و انجام واجبات میشود مصداق تولی امام و محبت امام و توسل به امام، و محرمات می شود مصداق اعداء امام و دشمنان اهل بیت، که براءت از دشمنان واجب است. در مقام عمل هم براءت از این اعمال سیئه و محرمات واجب است. یکی از اساتید اینطور مثال می زد، می گفت شیعه اگه مستبصر باشد، اگه اهل فهم و چشمش باز باشه، هر معصیتی را یک عمر کوچک می بیند، یک معاویه کوچک می بیند. هر معصیتی، چطور تو از معصیت از معاویه بیزار هستی، می خواهی او رو بزنی از بین ببری، اون رو معدومش بکنی به تعبیری، یا اون رو مجازاتش بکنی، یا با او بجنگی به او ضربه بزنی؟ این معصیتی که الان بر تو عرضه شده معاویه است. در همین مقام با او بجنگ و او رو از بین ببر. این هستش که گفتن کل یوم عاشورا، البته حدیث نیست ولی مطلب درستیه، به این معنا کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. هر جا هستی تو، هر روزی هستی، هر حرامی به تو عرضه میشه، این لشکر یزیده، این مخالفت با امام حسینه، این اظهار محبت کردن و تقرب جستن به عمر سعد لعنت الله علیه مجمعین. و در هر زمینی هستی و در هر زمان و مکانی هستی، در هر شرایطی هستی، هر کار خیری به تو عرضه می شود، این کار خیر بیعت با امام حسین، اظهار محبت به امام حسین. لذا در هر شرایطی تو میتونی در لشکر امام حسین باشی. حالا اینها ابعاد مختلف داره، ما فقط حدیث ها رو میخونیم رد میشیم. مثلا در موضوع همین موضوعاتی که داریم، در خانواده انسان اینا رو پیاده کنه، در همسایه‌ها پیاده کنه، در صله رحم و اطرافیانش پیاده کنه، در دوستان و برادران دینیش رعایت بکنه این مسائل رو حتما انسان، و به طور کلی در جامعه هم انسان رعایت بکنه، ان شاءالله تبدیل به ملکه بشه. حدیث آخر این باب، امام صادق علیه السلام، حدیث خیلی عظیمیه، خیلی عظیمیه، فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من ترک معصیتا لله مخافت الله، کسی که از خوف خدا معصیتی از خدا را ترک بکند، ارضاه الله یوم القیامه، خداوند روز قیامت او را راضی خواهد کرد. یعنی مصداقی از آیه کریمه ولسوف یعطیک ربک فترضی، اینقدر خدا میدهد تا راضی بشوی. این فردم به اندازه خودش میشه مصداق این آیه. کسی که به خاطر خدا ترک بکند، حرام ها رو انشالله سر به سجده بگذاریم، در حرم ها در وقت های اجابت دعا، مخصوصا وقت زوال ظهر و اذان ظهر و بعد از نماز ظهر و نیمه شب ها، انشالله اگه توفیق داشته باشیم بیدار بشیم و اینها، سر به سجده بذاریم در مواطن و مواضع استجابت دعا، از خدا بخوایم خداوند به ما توفیق بده بتوانیم با همه وجودمون به خاطر امام زمانمون انشالله ترک محارم کنیم، محرمات رو ترک کنیم، هر کاری حرام است، هر کاری فهمیدیم غلط هست، به خاطر امام زمان انشاءالله انجام ندهیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.